حالا نوبت رسیده به هتل‌های کپسولی. زمانی تورهای خارجی صرفاً گردشگری تاریخی فرهنگی رو در ورود به کشورمون مد نظر داشتن، اما آقای عسکری الان سبد متنوعی از محصولات گردشگری رو پیش روی اونها قرار دادی با توجه به اقلیم چهارفصل و نعمت‌های خدادادی کشورمون. در حال حاضر بحث گردشگری کشاورزی رو با وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری هستیم، یا گردشگری طبیعی مثل کوهنوردی، کویرنوردی و دریانوردی رو دنبال میکنیم که هر کدومشون زیرساخت خودشون رو طلب میکنن که قطعا باید از تجربه جهانی هم استفاده کنیم. برای اکوکمپ های ما در مناطقی که دستگاه مثل سازمان محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی ملاحظات زیست محیطی دارن، یا موضوع حفظ اراضی کشاورزی رو مد نظر دارن، یا اصولا اصلا امکان ساخت و ساز هتل وجود نداره و کار بسیار پر هزینه محسوب میشه از هتل کپسول ها که در واقع سازه های از پیش آماده شده قابل نصب سری هستن بهره میگیریم. این اتفاق داره رخ میده. البته ما تا الان سعی کردیم که این رو به عنوان یک نمونه، یک اشل معرفی بکنیم، اما برای جلوگیری از خروج ارز و داخلی سازی فراینده این مدل از اماکن اقامتی جدید، ساخت داخلی اون رو مد نظر داریم که قطعا با افزایش تقاضایی که حاصل از اقبال گردشگران از هتل‌های کپسولی خواهد بود، انتظار این رو داریم که تولید کنندگان داخلی با مهندسی مرکزی و بومی‌سازی در این زمینه باز هم بتونن توان فنی مهندسی جوانان شایسته ایرانی رو به رخ دنیا بکشن. در فاز اول 200 دستگاه رو در شهرهای تهران و مشهد و اصفهان و شیراز مستقر می‌کنیم و البته تبریز، اما با جمع‌آوری‌هایی که برای 80 نقطه در افسون نقاط سرزمین پهناورمون در نظر گرفتیم، ظرف 2 سال به 5000 دستگاه از این مدل اماکن اقامتی نیاز خواهیم داشت که میتونه بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاران تولید کنندگان داخلیمون باشه که بتونن این هتل‌های کپسولی رو تولید کنن. اگر اجازه بدید من یک گریزی هم به حوزه صنایع دستی بزنم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
هفته قبل جمعی از فعالان صنایع دستی به همراه دکتر مونسان و معاون محترم صنایع دستی مهمان معاون اول محترم رئیس جمهور بودند. دکتر جهانگیری در این جلسه سخنرانی رو ایراد کردن که من تیتروار به فراسای از اون اشاره بکنم. ایشون گفتن که حفاظت از بخش صنایع دستی و حمایت از استادکاران این عرصه رسالتی مهم بر دوش دولته. با ثبت جهانی آثار و حمایت از استادکاران صنایع دستی ایرانی، ضمن جلوگیری از سوء استفاده از صنایع دستی ایران، برای حفظ و پابرجایی هنر ایرانی تلاش میکنید. بعد گفتن که تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی روستایی و اشاری با نرخ سود 6% تعیین شده که بخش زیادی از نیاز فعالان صنایع دستی در روستاها رو میتونه مرتفع بکنه. همینطور ایشون تاکید کردن که در بسته حمایت از صادرات صنایع دستی اعتبارات مورد نیاز صادرکنندگان مثل کمک به فعالان این عرصه برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی دیده شده. همینطور گفتن که در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعتباراتی برای کمک به صندوق بیکاری در نظر گرفته شده و تأکید داشتن که صنایع بزرگ و دستگاه‌های دولتی باید برای تأمین نیازهای خود مثل هدایا از صنایع دستی ایرانی استفاده بکنن، که اینها اتفاقات خوبی هستش که رقم خوردش. البته یک نامه ای نوشتن آقای دکتر مونسان خطاب به معاون محترم اول رئیس جمهور و خواستن که بهره مند بشن صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی که بیکار شدن بر اثر بیماری کرونا از مزایای بیکاری. و آقای جهانگیری هم دستور دادن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همینطور رئیس سازمان برنامه بودجه که این افراد رو مشمول بیماری بیمه بیکاری حداقل 3 ماهه بکنن. یک اجازه دیگه میخوام از حضورتون،
خواهش میکنم، در خدمت.
در حوزه تخصصی دیگر وزارت کنم، اون هم من یه خبری رو به سمع شنوندگان این بخش و رادیوی پرمخاطب شما بکنم. در حوزه میراث فرهنگی،
بله،
27 اثر تاریخی فرهنگی در 6 استان کشورمون در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. این اتفاق رو آقای دکتر طالبیان معاون محترم میراث فرهنگی کشور در جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیر منقول به جا در آوردن. این آثار تاریخی و فرهنگی از استانهای تهران، گیلان، یزد، فارس، سیستان و بلوچستان و مرکزی هستش. 19 اثر هم واجد ارزش تاریخی هنری شناخته شدن. در تهران هم هتل‌های لاله، لاله‌زار نو، ساختمان قدیمی فورد، ساختمان انستیتو پاستور تهران در زمره آثار ثبت شده این استان قرار گرفتن.
درست.
گزارشی بود که در مورد اتفاقات هفته گذشته و به ویژه در هفته جاری و علل خصوص امروز رخ داد که به اطلاع شما و مخاطبان محترمتون رسید.
متشکرم. خیلی محبت فرمودید جناب بایه عزیز که در بخش با سخنگویان امروز رو با ما همراه بودید در مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی. برای شما آرزوی توفیق میکنم و با تون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان صحبت‌های جناب بای رو شنیدیم، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی. خب عزیزان شنونده، شما برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید در حالی که ساعت 19:36 دقیقه است. دعوت میکنیم که بخش خبری دیگر رو با ما همراه باشید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 107 بیمار کووید 19 جان خودشون را از دست دادن. دکتر لاری افزود از دیروز تا امروز 25 خرداد 99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2472 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که 864 مورد بستری و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 187,427 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته متأسفانه در طول 24 ساعت گذشته 107 بیمار بر اثر کووید 19 جان خودشون را از دست دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به 8,837 نفر رسید. وی افزود استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند. اینجا تهران، جام جم، استدیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. تحولات سیاسی در عراق و تثبیت دولت جدید این کشور، برخی تحرکات داخلی و خارجی برای انحراف شرایط وجود آمده رو به همراه داشته، تلاش برای تعدیل قدرت هشت و شبی و ایجاد شکاف بین دولت عراق با ایران از جمله تلاش‌های آمریکایی‌ها در عراق محسوب میشه. همراه هستیم با آقای دکتر سیدهادی سیدافقایی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، تا به اتفاق ایشون آخرین تحولات سیاسی در عراق رو بررسی بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان محترم سلام عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، خب هفته گذشته گفتگوهای راهبردی در سطح کارشناسی، اگر اشتباه نکنم معاونین وزرای خارجه امریکا و عراق برگزار شد و خب یکی از گمانهایی که مطرح بود در این رهگذر تلاش امریکایی ها برای ایجاد اختلاف بین گروه های عراقی برای تعدیل قدرت هشت و شعبی در این کشور هست. از نگاه شما امریکایی ها در حال حاضر چه سیاستی رو در عراق دنبال میکنن با توجه به مصوبه‌ای که بهمن گذشته پارلمان عراق داشت در خصوص ضرورت اخراج نظامیان امریکایی از عراق؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون، اولا عراق در واقع توسط آمریکا اشغال شده، هم سال 2003 و هم حتی بعد از تشکیل حکومت رسمی عراق و لغو توافقنامه همکاری‌های راهبردی بین آمریکا و عراق، الان حضور نیروهای آمریکایی جنبه غیرقانونی و نامشروع داره، مخصوصا بعد از عملیات تروریستی که به دستور ترامپ منجر به شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی و رفقاش شد. بنابراین این شرح حال فعلی وضعیت نیروهای آمریکایی در عراق است. اما بحث مذاکرات رو حالا بیایم یه وزن کشی کنیم. خب از اون طرف یک گروه تمام حرفه‌ای آمریکایی اومدن در عراق و یه برنامه‌ای رو در واقع به صورت لایحه گونه یا دستور کار پیشنهادی به هیئت عراقی ارائه کردن. جالب بدونید که از اون برم هیئت عراقی که از حدود 6-7 نفر توسط نخست وزیر آقای مصطفی الکاظمی تعیین شدن، 5 تاشون دارای تابعیت عراقی آمریکایی هستن. یعنی به یک معنا اصلا مذاکرات آمریکایی آمریکاییه، نه آمریکایی عراقی. این یک مطلب. مطلب دوم، آمریکا از عراق چی میخواد آقای عسکری؟
درسته.
5 مورد عمده خواست آمریکاست. 1، بحث انحلال هشت الشعبی.
بله.
که خب روز روشن ما شاهد بودیم به بهانه‌های واهی چندین بار به گردان‌های 45 و 46 کتاب حزب الله و دیگر گروه‌های هشت الشعبی و جانشین فرمانده هشت الشعبی شهید بزرگوار آقای مهندس اینها حمله کردند. روز روشن. مسئله دوم بحث نفت عراق هست. یعنی همون گونه که صریح و با کمال وقاحت ترامپ میگه من نفت سوریه میخوام، میگه من نفت عراق رو هم میخوام و در عراق هیچ دولتی وجود نداره که بخواد جلوی ما رو و منافع رو بگیره. این مطلب دوم. مطلب سوم ایران هست. ایشون به صراحه گفته ما اگر نیروهامون رو از سوریه به صورت موقت منتقل کنیم به داخل عراق، از عراق قرار نیست ما خارج بشه، ما میخواییم ایران و تحرکت ایران رو از خاک عراق رصد بکنیم. مطلب چهارم بحث وضعیت رژیم صهیونیستی و ترس از اینکه یک دولت انقلابی بیاد و عراق بیاد ضمن سلسله حلقه های ائتلافی محور مقاومت، که حالا خب ما هستیم، سوریه هست، لبنان هست، حزب الله هست، یمن هست، غزه هست، فلان. میگن عراق نباید به سمت محور مقاومت میل پیدا بکنه. مطلب پنجم که خیلی خیلی خطرناک هست، تلاش آمریکا برای تقسیم عراق هست و در واقع متلاشی کردن اون وزن چگالی عراق در معادلات منطقه‌ای بلکه بین المللی است. چرا میگم بین المللی؟ چون خب نفت یک فاکتور تعیین کننده در اقتصاد جهانی است و عراق سومین ذخیره نفتی جهان رو در خودش داره.
این
از آن موقع استراتژی. بنابراین آمریکایی‌ها اومدن بمونن. اما اینکه این مذاکرات تهش چی در میاد؟ اینا اینقدر دارن اتلاف وقت میکنن تا بتونن اول عراقی‌ها رو مجاب کنن در بین گروه‌های شیعه از یک سو، بین گروه‌های شیعه و سنی و بین گروه‌های شیعه و کرد داره شکاف ایجاد میکنه. که متاسفانه انتخاب آقای مصطفی الکاظمی هم نتیجه همین تلاش ها بود که شیعه ها نتونستن روی یک شخص مستقل در واقع توافق کنن، اومدن آقای مصطفی الکاظمی که به شدت سمپاتی نسبت به آمریکا داره رو انتخاب کردن.
بله.
حالا برجهت ما باید منتظر باشیم، رصد کنیم، ببینیم که واقعا از توی این گفتگوها و از این نشستهایی که تماما دستور عملش دیکته شده خود آمریکایی‌ها هست، گرچه خب حالا آقای الکاظمی داره میگه بله ما یک توافق اولیه کردیم که عراقی‌ها آمریکایی‌ها عقب نشینی کنن. خب این خود آقای پومپئو هم گفته، ولی عبرت در این است که جدول بندی بشه، زمان بندی بشه و مکانیزم‌ها و سازوکارهای اخراج اینها با تعریف بشه. اما اینکه تعریف کلی باید آمریکایی‌ها از عراق خارج شن، خب این باید رو کی باید اجرا بکنه؟ نقش پارلمان چیه؟ چرا یکی از اعضای هشت شبی تون هیئت نبود؟ چرا یکی دو نفر از نمایندگان پارلمان تون هیئت مذاکره کننده نبود؟ اینا در واقع علامت های سوالی است که آینده باید پاسخ داده بشه.
آقای دکتر اشاره کردید به پارلمان، در رهگذر به حال تحولات سیاسی در عراق که حالا دولت آقای الکاظمی داره موضوع مذاکرات با امریکایی ها رو پیش میبره، موضع پارلمان چه هست؟ آیا اگر دولت عراق بره به این سمت که خب تأثیر پذیری کنه از سیاست های امریکا، به نظر شما پارلمان واکنشش چه خواهد بود؟
پارلمان که تکلیف روشن کرده، الان به آقای کاظمی باید اجرا کنی.
درسته.
پارلمان بعد از
فراتر از این آیا ممکن هست دولت رو با چالش های قانونی که در قانون اساسی پیش بینی شده شخص آقای الکاظمی مواجه بشه؟
بله، ببین آقای الکاظمی الان با چند تا چالش جدی درگیره. یکی بحث کروناست.
بله.
یکی بحث سقوط آزاد قیمت نفته. یکی بحث باز تولید داعشه. یکی بحث تظاهرات و مطالبات مردمه. یکی هم بحث انتخابات زودهنگامه. یکی هم بحث اینه که خب ایشون واقعا باید بخواد اون مصوبه پارلمان که قابل بازگشت نیست، که پارلمان مصوب کرده باید نیروهای آمریکایی خارج بشن. حالا میگم ایشون گفته به من مهلت بدید، قطعا ایشون نمیتونه در مقابل پارلمان بیسته.
بله.
چون همه الان هم صدای برخی از فرکسیون های سیاسی، چه سنی و چه کرد و چه شیعه، در اومده که بالاخره آقای مصطفی کاظم با آمریکا میخواد چیکار بکنه. این خیلی مهمه. باید صبر کنیم ببینیم که حالا این جلسه اول تموم شده و یه سری مطالب کلی مطرح شد تو این جلسه.
درست.
متاسفانه این حضرات هستن که آمریکایی هستن که دیکته میکنن دستور جلسه چی باشه، حتی تایم تعیین میکنن. این از 2 ساعت جلسه که برگزار شد فقط 40 دقیقه به عراقی ها وقت دادن صحبت بکنن، بقیه خودشون صحبت کردن.
بله.
خب تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل.
دقیقاً همینطوره. ممنونم آقای دکتر سید هادی سید افقهی بزرگوار که در این گفتگوی تلفنی ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خوشحال شدم. خداحافظ شما.
متشکرم. همچنین خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به آخرین تحولات سیاسی در عراق و تلاش امریکایی ها برای تعدیل قدرت هشت شعبی در عراق. آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، پاسخگوی پرسش های ما. وزیر راه و شهرسازی گفت قرار است کمیته 4 جانبه در خصوص کمک‌های دولتی برای عبور مستاجران از بحران فعلی تصمیم گیری کند که بر اساس آن تسهیلاتی در اختیار مستاجران قرار می‌گیرد. محمد اسلامی در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص مجموعه اقدامات دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بها افزود قیمت‌های حبابدار خرید و فروش خانه به ویژه اجاره بها به دغدغه ملی تبدیل شده است. هم مردمی که مستأجر هستند و هم دولت و شخص رئیس جمهور نسبت به این موضوع دغدغه جدی دارند. وی در ادامه تصریح کرد بر این اساس رئیس جمهور دستور تشکیل کمیته را دادند و امروز قبل از تشکیل جلسه موضوع کنترل قیمت مسکن را در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی گذاشتن که به صورت کلان هم بحث شود. وزیر راه با بیان که رشد قیمت در بازار مسکن رخ داده متأثر از تقاضاهای غیر مصرفی است، گفت بحث تبدیل پول به سرمایه است که باید تمهیدات اتخاذ شود تا محیط دیگری برای پولهایی که به سمت بازار مسکن می آید فراهم شود و مانع تلاطم در این بازار شود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
با بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته با رشد بالایی همراه بوده، در شرایطی که اکثر بازارها یا به تعبیر دقیق‌تر بورس‌های جهانی همراه با رکود و افت همراه بوده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با دکتر محمود رضا خواجه نصیری، نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون.
متشکرم آقای دکتر خواجه نصیری. یه نگاهی داشته باشیم به به حال شرایطی که بازار سرمایه یا بورس در تقریبا سه ماه گذشته طی کرده. خب به حال نگرانی ها در خصوص آینده بازار بورس در کشور مطرح میشه. اگر بخوایم یه خانش تحلیلی داشته باشیم درباره آنچه که در سه ماه گذشته رخ داده و پیش روی ما مثلا در شش ماه آینده در بورس کشور چه هست، جناب عالی چه مواردی رو میتونید اشاره بفرمایید؟
بله، عرض کنم خدمت شما که یه نکته اساسی که وجود داره این هست که اطلاعات نشون میده که ما در همین سه ماه گردش معاملاتمون در بورس تقریبا معادل کل سال 98.
بله.
به لحاظ تعداد سرمایه گذاران هم ما شاهد این هستیم که این ارقام به نزدیک 4 میلیون نفر در عرضه‌های اولیه رسیده و شاخص بورسمون از 500 هزار واحد به نزدیک 1,200,000 واحد رسیده. خب اینا همش ارقامی هست که نشون میده که به هر حال بورس با آمارها و رکوردهای خیلی خیلی جدیدی روبرو شده و شاید بشه گفت که بزرگترین پیشرانش هم در حوزه رشد بازار، اعتماد مردم و ورود نقدینگی به بازار بورس بوده که باعث شده که به هر حال این نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و به تبع افزایش تقاضا افزایش قیمت های در سهام شرکت ها بشه و این رشد ها رو به دنبال آورده و خب طبیعتاً این جریان رشد قیمت ها و افزایش گردش ها باز منجر به اقبال تعداد بیشتری از مردم شده که سرمایه گذاری ها بیشتری در بازار انجام بدن و این نقدینگی مرتبا منجر به رشد بازار شده. این از این حیث. اما در خصوص وضعیت شرکت ها و آمار فعالیت و سودآوری شرکت ها، خب ما شاهد این هستیم که عملکرد شرکت ها در دوره زمانی دو سه ماهه ابتدای سال 99 نسبت به 98 تقریبا مشابه در برخی از صنایع اندکی بهتر بوده و این نشون میده که روی کرد سرمایه گذاری بیشتر متوجه افزایش ارزش جایگزینی و نگاه به دارایی های شرکت ها هست و وضعیت سودآوری شرکت ها نسبت به سال گذشته تغییری متناسب با رشد قیمت ها نکرده. اما سرمایه گذاران اعتقاد دارن که با توجه به انتظاراتی که به نظر میرسه بخش زیادیش هم تورمی باشه، ارزش شرکت ها که باز خود شرکت ها مجموعی از دارایی ها هستن با توجه به تورم های احتمالی افزایش پیدا خواهد کرد در آینده و چون بورس عمدتاً جایی است که سرمایه گذاران به استقبال و پیشواز میرن و قبل از اینکه یک اتفاق اقتصادی بیفته برای اون برنامه ریزی میکنن، ارزش شرکت ها رو در حقیقت با ارزش بالاتری خریداری کردن و رشد قیمت ها رو در حقیقت موجب شد.
بله آقای دکتر، یکی از مباحثی که الان مطرح میشه این هستش که حالا در حوزه به حال چشم‌انداز مثبت در بازار بورس کشور، من صحبت‌های معاون تورمی وزارت صنعت رو نگاه میکردم که آقای دکتر زرندی گفته بودن که قرار هست تا پایان سال 120 شرکت وارد بورس کشور بشن. یه دیدگاه این هستش که خب موقعی که ما در واقع این عرضه های اولیه رو داریم توسط شرکت هایی که میخوان پاشون به بورس باز بشه، به هر حال شرایط بورس میتونه شرایط تقریبا با ثباتی باشه و از این حیث خب تا حدودی سرمایه گذاران در بورس امیدوار میشن. یه گمانه دیگه ای که حالا یه طیفی مطرح میکنین هستش که به هر حال این شرایط در واقع سوددهی مثلا در سه ماه گذشته که تقریبا برخی از شرکت ها 100% به سهامداراشون سود دادن و در واقع قیمت سهامشون افزایش پیدا کرده، این یه شرایط حبابگونه هست و ممکنه هست در ماهای آتی هر آنچه که سهامداران وارد بورس کردن از کفشون بره. حالا من خواستم از نگاه جنابالی بشنوم ببینم آیا ما یک راه میانه داریم در رهگذر این دو دیدگاه متفاوت با توجه به شرایط که الان بورس کشور داره. توضیحات اصلی رو بشنویم.
بله در خدمت. اصلا خدمتتون که در رابطه با موضوع ارزهای اولیه، خب ارزهای اولیه وضعیتی که دارن عمدتا این هست که این شرکت‌ها در زمان ارزش گذاری و قیمت گذاری با شرایط ترجیحی عرضه میشن و عمدتا یک ارزش گذاری و یک قیمت گذاری میشن که میتونن در حقیقت درنده بازده بدن. پس هرچه ما ارزهای اولیه بیشتری در بازار داشته باشیم و شرکت‌های جدیدی بیان، فرصت‌های جدیدی هست. طبیعتاً وقتی که نقدینگی وارد بازار میشه، اگر تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری همانی باشد که قبلاً بوده، خب طبیعتاً صرفاً به رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد. این رشد قیمت‌ها بدون ورود در حقیقت فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مزیت‌های جدید میتونه افزایش ارزش‌های در حقیقت کمتر مرتبط با سوداوری خود شرکت‌ها رو وجود بیاره. برای ارز اولیه اساساً برای بازاری که نقدینگی واردش بشه یک مزیت هست، چون همونجوری که فرمودین میتونه بازار رو باثبات کنه. در رابطه با بازار هم بورس، خب با توجه به تعدد شرکت‌هایی که خب به هر حال در بازارهای مختلف هستن و 32 تا سند داریم، نزدیک به 780 تا شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس و فرابورس و بازارهای دیگه داریم، ما نمیتونیم در حقیقت در بورس بگیم که همه شرکت‌ها به یک گونه‌ن. اینکه مطرح بشه که کلیت بازار بورس مثلا حباب، به نظر من شاید تفکر این چنینی مقداری با ذات بازار بورس در تضاد باشه، چون ما از یک طرف شرکت‌های بسیار بزرگ اصطناعی بسیار بزرگی رو داریم که اینها تجهیزات، املاک، دارایی‌ها، کارخانه‌ها، فروش و سوداوری بالایی دارن و این شرکت‌ها میتونن متناسب با رشد بازار به عملکرد خودشون در حقیقت در حوزه توجیه و در حقیقت ارتباط بین سوداوری شرکت‌ها و قیمت‌هاشون ادامه بدن. شرکت‌هایی هم داریم که واقعا مزیت ندارن و قیمت‌هاشون میدونه در حال حاضر در بازار چندین برابر ارزش ذاتیشون باشه. پس بنابراین نکته‌ای که وجود داره این است که سرمایه‌گذاران نباید فکر کنن که سرمایه‌گذاری در بورس همه شرکت‌ها رو با یک تفکر می‌تونن بهش فکر کنن. واقعا به ذهن من بورس یک مجموعه بین دو بی‌نهایت هست، بی‌نهایت ارزشمند و شاید شرکت‌هایی که خب به هر حال از در رابطه با فضای عرضه و تقاضا ارزش گذاری شده ولی بله. ممکنه که از ارزش ذاتی به دور باشن. پس بنابراین یک تفکر میانی تفکری است که مبتنی بر تحلیل باشه، شرکت‌های ارزشمند رو در سبد دارایی مردم نگهداری کنه.
بله، خیلی سپاسگزارم از جناب عالی دکتر خواجه نصیری عزیز که در این گفتگو ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به شرایط این روزهای بورس کشور. آقای دکتر خواجه نصیری نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. Thank you. خب دوستان عزیز، عصر شما بخیر باشه. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. برنامه بدون خط‌خوردگی رو همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو